رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دوشنبه و پکین بودن پایگاه حربی چین را در قلمرو تاجیکستان رد کردند، ولی درباره ساختمان انشاءات نو در ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان معلومات ندادند. روز 27 اکتبر امسال در پارلمان تاجیکستان این خبر صدا داد که چین در وادی و خان ناحیه اشکاشم برای نیروهای تاجیک با خرج 10 میلیون دلار پایگاه می سازد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین روز 29 اکتبر در نشست مطبوعاتی خاموشی را در این مورد اولادانیست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 اکتبر تنها گفت که چین خرج لوازمات ضروری و تمرین های مشترک نیروهای دو کشور را می پردازد. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. رهبران کشورهای جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در نشست 30 اکتبر در روم درباره تغییر اقلیم و اقتصاد جهان گفتگو کردند. این نشست اولین حضوری رهبران جی 20 پس از پنجشنبه بیماری همگیر در جهان است. گریتا تونبرگ، فعال حفاظت از محیط زیست، در صحبت با بی بی سی خواهان اقدام جدی رهبران گروه 20 شد و گفت که شما که رهبران کشورهای قدرتمند جهان هستید، مسئولیت‌های بسیار دارید. هنگامی که آمریکا تأسیسات نفتی خود را گسترش می‌دهد، این بیانگری آن است که بحران اقلیمی را جدی نمیگیرد. انتظار می رود بعد از این درباره تغییر اقلیم در شوتلند نیز نشست برگزار شود. مقامات بلاروس در ادامه افزایش فشار بر رسانه‌ها و جامعه شهروندی آن کشور، دسترسی را به شبکه‌های تلویزیونی موج آلمان و نستایش وریم محدود کردند. تلویزیون نستایش وریم از جانب رادیوی آزادی و در همکاری با صدای آمریکا اداره می‌شود. وزارت اطلاعات بلاروس روز 28 اکتبر گفت که این چنین دو سامانه و نشریه نوی چس را برای گویا پهن کردن مطالب افراط‌گرایانه بستند. کاربران اینترنت خبر دادند که سامانه‌ها به طور معمولی باز نمی‌شوند، اما کشادن آنها توسط فیلترشکن یا وی پی ان ها امکان پذیر است. جیمی فلای، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی اقدام مقامات بلاروس را محکوم کرد. فشار بالای رسانه‌ها و جامعه شهروندی در بلاروس پس از انتخابات جنجال برانگیز سال گذشته سخت‌تر شد. الکساندر لوکاشنکو ادعا کرد که در آن انتخابات او برنده شده است، ولی مخالفان سویتلانا تیخانوسکایا را پیروزی انتخابات نامیده به کوچه‌ها برآمدند. مقامات تندرستی ارمنستان با اشاره به افزایش شماره بیماران و قربانیان کروناویروس از 1 نوامبر پوشیدن نقاب طبی را در جایهای باز دیگر بار حتمی کردند. ارمنستان ماه ایون امسال قاعده پوشیدن نقاب را سبک کرده بود. در آن کشور پوشیدن نقاب طبی تنها در داخل بناها و نقلیات جمعیتی طلب می‌شد. وزارت تندرستی ارمنستان روز 30 اکتبر گفت که در این کشور دارای تقریبا 3 میلیون اهالی، تا این دم زیاده از 6000 کس از کروناویروس فوتیدند. مقامات میگویند تنها در شبانه روز گذشته 52 نفر از این بیماری جان باختند. مکتب و دانشگاه‌های ارمنستان با کمیش تا 15 نوامبر امسال به آموزش فاصلوی یا آنلاین گذاشتند. وزارت تندرستی ارمنستان در اول هفته امکانی کودکان 12 ساله و از آنها بالا را اجازت داد. در همین حال روستد یا آژانس آماری روسیه میگوید که در ماه سپتامبر امسال در این کشور با کمیش 44265 کس از بیماری کووید 19 و مریضی های مانند به آن جان باختند. پیشتر گروه کاری مبارزه با کروناویروس در روسیه گفته بود که در ماه سپتامبر امسال مرگ بیش از 24000 کس را ثبت کردند. آمار آخر روز 29 اکتبر اعلان شد. بنابر آن از آغاز پاندمی کروناویروس در روسیه تقریبا 462000 نفر قربان شدند. این آمار بلندترین تلفات از بیماری همگیر در قاره اوروپا است. مخالفان مقامات روسیه را برای کم نشان دادن شماره بیماران و جانباختگان از کروناویروس تنقید میکنند. حالا فرق بین رقمهای گروه کاری و روستد یا آژانس آماری روسیه نیز مایه تشویش شده است. ایده فرق را در آن میبینند که گروه کاری تنها مرگ گرفتاران کروناویروس را حساب کرده است، اما روستد فوت مردم از بیماری های مانند به کروناویروس یا وابسته به آن را نیز به حساب گرفته است. وزارت کارهای خارجه بریتانیا میگوید که 29 همجنسگرای افغانستان به این کشور رسیدند. وزارت 30 اکتبر با پخش خبرنامه گفت که این افراد با یاری لیز تراس، وزیر کارهای خارجه بریتانیا، و سازمانهای مدافع حقوق همجنسگرایان از افغانستان بیرون برآورده شدند. در خبرنامه به نقل از تراس آمده است که به تلاش‌هایشان برای بیرون آوردن ساکنان دچار خطر از افغانستان ادامه خواهند داد. بر اساس خبرنامه شخصان همجنسگرا شامل گروه‌های آسیب‌پذیر در حاکمیت طالبان هستند. گروهی طالبان که فعالیتش در اکثر کشورها ممنوع است، ماه آگوست امسال نظارت بر افغانستان را به دست گرفت و امارت اسلامی تشکیل داد. با گذشت تقریبا 3 ماه هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. و به گزارش رسانه های روسیه، بلاگر تاجیک روسلان بابیوف یا طلبجان مرادجانزاده برای عکس های جنجالی در نزدیک کلیسای وسیلی مقدس در مسکو 10 ماه از آزادی محروم شد. دادگاه این ناحیه تیور روز 29 اکتبر شریک او آناستاسیا چیستوا را نیز با عین گناه محکوم کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعید با آزر رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
وکیلان مجلس نمایندگان طرح قانونی را قبول کردند که از شرکت و کارخانه ها طلب میکند با تاجیکستان محصولات غنی سازی شده با ویتامین های گوناگون را وارد کنند. هدف تامین اهالی با مواد خوراکی بلند صفت و مفید برای سلامتی انسان بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. طرح تغییرات به قانون درباره تامین اهالی با محصولات خوراکواری غنی گردانیده شده را روز 27 اکتبر ظهیر رحمان زاده وکیل مجلس نمایندگان معرفی کرد. محمد فیض الله زاده رئیس کمیته به خطری آذوقه‌واری تاجیکستان طرح قانون را مهم ارزیابی کرده، خواستار آن شد که برای پیشگیری از هر گونه بیماری ها باید به آرد و دیگر نوعی محصولات ویتامین های لازمه اضافه کرده شود.
مقصد جلوگیری از کم خونی، نورسایی آهن، سیم، ویتامین های گروه ب، یود و بیماری دیگری که بنابر نورسایی میکرونوترینتی و حالات قد پستی و مرگ و کریتینیسم انجامد و آرد و دیگر غذاها اضافه نمودنی میکرونوترینت ها ضرور میباشد، زیرا در صورت نرسیدن این میکروالمنت ها و پسشه فعالیت غدودی سپر شکل بایز گشته عقبت و بیماری کمقلی آورده می رسوند.
تغییرات قانون برای سالمی اهالی در حال صدام میدید که از قبول آن بیش از 2 سال می گذرد، اما تا حال عملی نمی شود. ماه ایونی سال 2019 پارلمانی تاجیکستان استحصال و واردات آردی به گفته وکیلان به ویتامین را منع کرده بودند. آن زمان در مجلس نمایندگان گفتند آردی که در حدود قزاقستان منع است در بازارهای تاجیکستان با نرخ گران به فروش گذاشته شده است. آخر ماه سپتامبر سال گذشته حکومت تاجیکستان با امضای یک قرار رگلمنت و یا دستوری تکنیکی درباره بی‌خطری آردی غنی گردانیده شده را تصدیق نمود. در گذشته نمایندگان وزارت تندرستی بارها تاکید نمودند که غنی گردانی محصولات از جمله آرد را تلاش دارند در کارخانه‌های استحصالی عملی نمایند. در اگنتی تاجیک استاندارد گفتند کارخانه‌های استحصالی آرد از لحاظ تکنیکی برای غنی گردانی محصولاتشان آمادند، ولی در مسئله واردات ویتامین‌ها و مکانیزم نظارت آن ناروشنی‌های وجود دارد که یکی از سبب‌های در عمل تطبیق نشدن قانون شده است. سهراب اشورزاده مسئول اگنتی تاجیک استاندارد روز 29 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
یعنی که مسئله حل طلب تو یعنی که وارد کردن همین از طرف دولت سرکنده وارد کردن همین پریمیوم ویتامین ها و میخوانیم نظارت و ترتیب مقرر کرده سیتیفیکت مطابق تشخیص کردن ویتامینی که از خارج کشور وارد میشود
روز 29 اکتبر از نمایندگان وزارت تندرستی کسی حاضر نشد این مسئله را شرح دهند. مسئولان این نهاد قبلا سبب تاخیر در تطبیق قانون را مشکل مالی، تهیه زیرسندها و در برابر این پاندمی کووید 19 ارزیابی کرده بودند. در بعضی از کارخانه های استحصال آرد به رادیو آزادی گفتند به صفت آرد اهمیت جدی می دهند، ولی حاضر نشدند در روبروی کامیرای آزادی موضوع را شرح دهند. چندی از صاحبکاران بدون ذکر نامشان گفتند برای غنی گردانی محصولاتشان آماده پورا ندارند و اگر واردات ویتامین ها بر دوش آنها گذاشته شود مجبورند نرخ آرد را بالا برند. نرخ آرد فعلا در بعضی بازارهای تاجیکستان تا مرز 300 سومانی رسیده است و ساکنان از گرانی آن بارها شکایت کردند. طبیبان میگویند آرد به ویتامین باعث به بیماری های گوناگون از قبیل فربهی و کمخونی با نقص مادرزاد تولد شدن کودکان و قد پستی ساکنان می شود. محمد صبور قاسموف طبیب بیمارخانه ابن سینا روز 29 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت:
و اینها بیشتر سبب های بیماری کتم سرطان، بیشتر سرطان هستن، فربهی میارد و بیماری فشار بلندی، تنگشوی رگ های دل و دیگر روزها.
یک تحقیق سراسری در تاجیکستان در سالهای گذشته نشان داده است که به سبب استعمال غذای نامناسب و کم ویتامین در کشور صدها هزار کودک قامت کوتاه دارند و جسمشان درست انکشاف نیافته است. در مجموع وضع با ویتامین آلوده کردن محصولات یا دسترسی به غذای سالم را برخی غذاشناسان تاجیک ناکافی ارزیابی نموده میگویند مسئله غنی گردانی محصولات باید بر وقت حل خود را مییافت، ولی بی‌توجهی و تاخیرکاری های مقامات در این سمت صورت گرفته است. هرچند نمایندگان وزارت تندرستی در صحبت و نشست های رسمی خود تاکید میکنند هستند که با تهیه برنامه‌های پیشگیری فربهی و غذای سالم، استراتژی غذا و تربیت جسمانی و دیگر دستور عمل‌ها توانستند وضع دسترسی به غذای سالم را بهتر نمایند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دوشنبه و پکین وجود پایگاه حربی چین را در قلمرو تاجیکستان رد کردند، اما درباره ساختمان انشاءات نو در ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان هیچ معلومات ندادند. در این باره من کیومر سیعتا تفصیلات می دهم. روز 27 اکتبر امسال در پارلمان تاجیکستان این خبر صدا داد که چین در وادی و خان ناحیه اشکاشم برای نیروهای تاجیک با خرج 10 میلیون دلار پایگاه می‌سازد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین روز 29 اکتبر در نشست مطبوعاتی در این مورد خاموشی را اولاد دانست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 اکتبر تنها گفت که چین خرج لوازمات ضروری و تمرین‌های مشترک نیروهای دو کشور را می‌پردازد. در این اظهارات از جمله آمده است: آغاز اقتباس در دایره سازشنامه همکاری میان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت امنیت جمعیتی چین در زمینه انفراساختار موجوده دسته میلیشیای زودعملی ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل در ولایت مختار کوهستان بدخشان گذراندن مشق‌های تاکتیکی مشترک پیش بینی شده است. پایان اقتباس. اظهارات تاجیکستان و چین پس از آن نشر و پهن شد که خبری ساختمان پایگاه نو برای نیروهای تاجیک با پول چین در بدخشان بحث‌های را درباره حضور نظامی آن کشور در آسیای مرکزی برانگیخت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 30 اکتبر گفت که معلومات درباره آنکه گویا در قلمرو تاجیکستان پایگاه حربی چین بنیاد می‌شود به حقیقت موافق نیست. مسئله مذکور به گفته وزارت در روزنامه مناسبت‌های دو جانبه گذاشته نشده است. این در حالی است که بر اساس اطلاعی که روز 27 اکتبر در پارلمان تاجیکستان صدا داد و آن را بعضی از وکیلان در صحبت‌های علاهیده پرره کردند، بر اساس سازشنامه میان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت امنیت چین در ولایت بدخشان انشاءات نو بنیاد می‌شود. عبدالرحمن علم شاهزاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان 27 اکتبر در پارلمان گفت بنای نو برای دسته زودعمل وزارت کارهای داخلی که زیر تابع ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکل است پیش بینی شده است. طالب خان عظیم‌زاده وکیل مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت پایگاه با درخواست تاجیکستان و از سوی حکومت چین ساخته می شود، ولی همزمان افزود که در انشاءات نو حضور نظامیان چینی پیش بینی نشده است. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین ون ویبین به سوال ها درباره این که آیا چین واقعا قصد دارد در شرق تاجیکستان برای وزارت کارهای داخلی کشور پایگاه ویژه سازد، پاسخ نداد، ولی گفت که به طور روشن گفته می توانند که چین در آسیای مرکزی یگان پایگاه نظامی ندارد. این در حالی است که سال 2019 هم روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشته بود که جمهوری مردمی چین در تاجیکستان چند سال باز یک پاسگاه نزدی مرزی دارد. یک تحقیقات رادیوی آزادی هم ایزی پای نظامیان پکین را مشاهده و معلوم کرد. بنابر سندهایی که به دست بخش تاجیکی رادیوی آزادی رسید، گفته می‌شد که حالا در پایگاه کارمندان چینی فعالیت دارند، ولی خود این شعاعت فعلا در اختیار دوشنبه است. علاوه به این، بر اساس این سندها در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و وزیر دفاع چین وی فنه ماه ایول امسال مسئله پوره و رایگان به اختیار چین دادن این پایگاه در شیمک ناحیه مرغاب صحبت شده است. نتیجه های این گفت‌وشنید رسانه‌ای نگشتند. در گذشته چین بارها در بخش امنیتی و دفاعی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. این کشور در مرز تاجیکستان و افغانستان 4 پاسگاه مرزی و یک مرکز آموزشی ساخته. ماه نوامبر سال 2019 در دوشنبه مرکز مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم و جدایی خواهی ایجاد نمود. از آن پیشتر خانه افسران را ساخت.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
یک حزب سیاسی تاجیکستان دعوای رئیس جمهوری قرغیزستان در مورد گویا در گذشته با آنها تعلق داشتن ناحیه مرغاب را بی پایه دانست. حزب دموکراتی تاجیکستان 26 اکتبر در اظهارات گفت از نگاه سیاسی این هجوم به مرز بومی تاجیکستان است، زیرا از زمان تشکیل تاجیکستان همچون جمهوری خودمختار و جمهوری مختار اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی ناحیه مرغاب در قلمروش بود. من میرزا نبی خالق زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ناحیه مرغاب در حدود ولایت بدخشان تاجیکستان جایگیر بوده، تقریبا 1000 کیلومتر از پایتخت کشور مسافه دارد. صادر جباروف پرزیدنت قرغیزستان روز 23 اکتبر در نشست مطبوعاتی در بیشکک به مسئله بحثی سرحد با تاجیکستان دخل کرد. او از جمله گفت: من گفتم ما سال 1924 به شما، یعنی به تاجیکستان، مرغاب را با مساحت 3 میلیون هکتار دادیم، بیایید آن را به ما برگردانید. آنها راضی نیستند. مقامات رسمی تاجیکستان تا هنوز واکنش نکردند. معلوم نیست که آیا در مذاکرات مرزی مسئله مرغاب مطرح بوده است یا نه. جباروف هم نگفت که بحث او در مورد مرغاب در کجا و در چه شرایط صورت گرفته است. او ماه ایونی امسال پس از 2 ماه نزاع خونین در سرحد به دوشنبه آمد و چند ساعت پس درهای بسته با پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. این دیدار با امضای 4 سندی که مسائل مرزی را در بر نمی گرفتند و اظهارات صلح‌خواهانه دیپلماتی به پایان رسید. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل پارلمان کشور روز 26 اکتبر دعوای نوی قرغیزستان را برای حل بحث مرزی فشار دانست و از جمله گفت:
ما در این باره اظهارات پخش کردیم. باعث تاسف است که سیاست پیش گرفته رهبریت قرغیزستان همسایه باعث مخالفت ملی شده است و می تواند عاقبت فاجعه‌آور داشته باشد. ببینید، در طول 30 سال استقلالیت که ما با قرغیزستان همسایه هستیم، چندین مرتبه پرزیدنت عوض شدند. یگان حکومت پیشین در بین ملت‌های همسایه و دوست تاجیک و قرغیز چنین مشکلات را ایجاد نکرده بودند. بار دیگر برای رئیس جمهور و سیاستمداران دولت همسایه قرغیزستان پیشنهاد میکنیم که در این ایام خشونتبار از اقدام‌های مخالفت برانگیز دست بکشند و در مورد سیاست همزیستی آسایشته در فضای همسایگی تبدیل‌های چهارسازی آسایشته را بیندیشند.
تاجیکستان با قرغیزستان 980 کیلومتر مرز مشترک دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه ساله در منطقه های بحثی مرزی دو کشور با سبب های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب و زمین و استفاده از چراگاه مناقشه سر می زند. در پی مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل سال روان در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان از دو طرف 55 نفر کشته و ده ها کس زخمی شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار میکنند. دادستانی های کل دو کشور در پیوند به حادثه پرونده کشاده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند.
کوی باورم مرواز برم من تنهایم بجانم قسم دل و قسم تو میمانم مکن خواسته دل شکستم آمی بستم دستین مرا میشه امرها بسی کرد خطا بسی کرد گناه با تو در این دنیا دیگر این چرا دیر چرا وقت من تنهایم وقتی من تنهایم تیره بی تو را قهری تو را نه نمیخوام
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
محمد جان شکوری ادبیات شناس معروف تاجیک امروز ها به سن 96 می رسد. این دانشمند که از او فرزند قاضی کلان بخارا نیز نام می برند از مبتکران مقام دولتی گرفتنی زبان تاجیکی بود و در رشد نقد ادبی تاجیک سهم بزرگ داشت. با این وجود سر و صداهای نیز پن می شوند که تا آخر عمر این دانشمند تاجیک را مقامات به طور ضروری قدر نکردن و حالا نیز شبکه‌های تلویزیونی کارها با شرکت محمد جان شکوری را نمایش نمی دهند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. ماهی اوگوست سال 2012 محمد جان شکوری بعد از معالجه طولانی در تهران به دوشنبه برگشت. فیروز همدموف نماینده سابق شرکت هوایی تاجیکر در ایران با یادآوری از روزهای معالجه این دانشمند در بیمارستانهای تهران میگوید که ایشان از محبوبیت چهره‌های فرهنگی این کشوری همزبان تاجیکان برخوردار بودند. محمد جان شکوری عضو وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بودند و با کمک رئیس این فرهنگستان استاد شکوری در ایران تبابت می گرفت.
استاد را در یکی از بهترین بیمارستان های تهران، بیمارستان مهر، اونجا بستری کردند و بهترین پزشکان، بهترین پرستارانشان را معالجه می کردند. هر وقت می رفتیم دستشون یا عینک داشتن زیر مطالعه بودند.
با گفته فیروز همدموف در روزهای اخیر معالجه پسر استاد انور نیز از بریتانیا وارد تهران شده پدر خود را پرستاری میکرد و افسود که هر باری که به عیادت محمد جان شکوری به بیمارستان میرفت استاد آوردن پلو را خواهش میکردند زیرا از غذای دوست داشتهشون بوده است. محمد جان شکوری از پرکارترین منقدان و زبانشناسان تاجیک است که بیرون از تاجیکستان از جمله در کشورهای فارسی زبان شناخته شده بود. یکی از سببهای محبوبیت وی در میان فارسی زبانان روبریش در تیم ناشران فرهنگ زبان تاجیکی در سال 1969 دانسته می شود. اورون کوهزاد ادیب تاجیک نقش محمد جان شکوری در رشد زبان و ادبیات تاجیک را مهم می داند و بر این نظر است که تا حال هیچ ادبیاتشناس تاجیک به سطح حرفه‌ای این منقد نرسیده است.
شکوری در زبان خودش در میدان ادبیات، زبان، لغت به یک نوع وظیفه حکمی داشتن. در همین دوره هایی که مثلا شروع وعده کردن قریب یکان اثری که در باره زبان باشد، در باره ادبیات باشد، در باره لغت باشد به شرکت و سروری شکروش چوب نشد.
محمد جان شکوری حدود 60 سال در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی علم های تاجیکستان فعالیت کرده است. عبدالرحمن عبدالمنانوف آن سالها معاون مدیر این مؤسسه علمی بود و میگوید که محمد جان شکوری در پژوهش زبان ادبی تاجیک زحمت ها کشیده است. با عنوان مثال جناب عبدالمنانوف از کتاب هر سخن جای و هر نقطه مقام دارد یادآوری کرد که تا این اواخر کتاب روی میزی بیشتری از نویسندگان و خبرنگاران دانسته می شود. خود محمد جان شکوری نیز این کتاب را بهترین اثر خود می دانسته است.
من پرسیدم از معلم که معلم شما این قدر کتاب در باره ادبیات نوشتید و این یک کتابتان از همه اونو بالاتر دانستید. گفتن که مسئله زبان گفتن مسئله هستی ملت است. گفتن که زبان این شناسنامه ملت است. عنصر اولی ملیت همی زبان است.
عبدالرحمن عبدالمنانوف میگوید که در پی پژوهش‌های بسیار سالش محمد جان شکوری از مؤلفان مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در آغاز جنبش‌های ملی و خودآگاهی تاجیکان در آخرهای دهه 1980 قرن گذشته بود. وی از قبل ساتی ملوزاده ادیب سرشناس تاجیک گفت که تا سری کار آمدن محمد جان شکوری نقد ادبی ما نقد کسبی نبود. همین محمد جان شکوری با نقد یک جدیت یک کسبیت وارد کرد و نقد ما شکل گرفت. محمد جان شکوری در زندگی خود با زوجه اول صاحب سه پسر شریف، انور و رستم شدند که هر یکی حالا از دانشمندان سرشناس عرصه خود در روسیه و بریتانیا می باشند. در دهه 1990 محمد جان شکوری با دختری نویسنده مشهور جلال اکرامی ازدواج کردند. محمد جان شکوری 16 سپتامبر در منزل خود در دوشنبه درگذشت. جنازه محمد جان شکوری بخارایی در آرامگاه لوچوب مکان دفن شخصیت های معروف به خاک سپرده شد. بعد از چند سال وفات محمد جان شکوری خانومش به نزد دختری خود به امریکا مهاجرت کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان سبب بالاروی نرخ آرد را در کشور به کم شدن حاصل گندم در قزاقستان پیوند دادند. آنها همزمان گفتند به ارزان یا در یک سطح نگاه داشتن قیمت آرد تلاش میکنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در یک ماه اخیر نرخ آرد در تاجیکستان بالا رفته. یک خلطه 50 کیلویی آن قریب به 300 سومانه رسیده است. عبدالقادر یتیموف مسئول وزارت کشاورزی به خبرگزاری دولتی خاور گفته است تاجیکستان تنها 50-60% ساکنان مملکت را با گندم وطنی تامین می نماید و باقی مانده از واردات وابستگی دارد. او سبب گران شدن نرخ آرد را کم بارش آمدن سال و کم شدن حاصل گندم در قزاقستان نامیده است. تاجیکستان گندم را اساسا از قزاقستان و یک مقدار کمتر را از روسیه می آورد. به گفته مقامات برای تامین مردم تاجیکستان سالانه 700 هزار تن آرد لازم است. پیشتر مقامات از حساب ذخیره های دولتی تلاش کرده بودند نرخ محصولات نیاز اول را معتدل نگاه دارند، اما متخصصان میگویند این چیز برای تنظیم نرخ کافی نیست. اعضای پارلمان ماه مارس امسال آژانس ذخیره های ماده دولتی را هنگام آوردن محصولات خوراکواری و سوزیشواری از پرداخت انداز از ارزش علاوه شده اکسیز و باج گمرکی آزاد کردند. وکیلان گفتند دادن این امتیاز برای معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزیشواری می باشد. این تصمیم بعداً ناراضگی بعضی از شرکت های دیگر را به میان آورد. آرد محصولات اساسی برای هر عائله تاجیکستانی است و بالا روی نرخ آن به بودجه خانواده ها تاثیر می رساند. اما فقط نرخ آرد نسک که در هفته های اخیر بالا می رود. قیمت سوزشواری هم در دو ماه اخیر به طور کم سابقه بلند رفت. مقامات سبب گران شدن مواد سوخت را به گران شدن قیمت نفت در بازار جهانی ربط دادند. بعد بالا رفتن نرخ سوزشواری راهگیر را هم در کشور قیمت شد.